بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بحث ما در مورد روایات جامعی بود که به مباحث معاملات پرداختند. خبر تحفل اقول رو خوندیم، خبر فقه رضوی رو خوندیم، دو حدیث دیگه مونده، یکی از کتاب دعائم الاسلام برای قاضی نعمان مسعودی. دعائم الاسلام کتاب خیلی قویی است از جهت اتقان روایات، چون قاضی نعمان از جهت علمی هم شخص بسیار قویی بوده. اما خب دو تا بحث مهم توش وجود داره. یکی اینکه این قاضی نعمان در حکومت فاطمیون مصرن و اینا بحثای اسماعیلیه و اینا، مطرح فقهشون فقه اثناعشری نیست، روایاتشم تا امام صادق علیه السلامه و سایر ائمه رو نمی پردازه. خب این یه نکته که طرف مگه اینکه تقیه کرده باشه، اگر اهل تقیه بود که بود، نبود این شخص شخص شیعه اثناعشری ظاهرا نیست، نه خودش و نه فقهش. این یه مشکل. مشکل دومم اینه که روایات رو متاسفانه ایشون با حذف سند آورده. حالا شاید هم اگر در مقام تقیه بوده، خود این حذف سندش هم به خاطر تقیه بسا باشه. برحال از این جهت مشکل درست کرده و اگر روایاتش رو مرسل می آورد، شاید خیلی از جهت اعتبار کتاب بحث زیر و رو می شد و کتاب خیلی با استفاده تری بود برای ما. این مشکل ها در موردش هست و این جای تأسف هم داره دیگه. خب یک کسی با اون مرتبه علمی حالا کتابی نوشته سر تا پا مرسل و اون هم محدود به شرایط فقه اسماعیلیه، خب اینا جای تأسف داره دیگه. خب هرمانیست برای ما از علم. در اینجا ایشون از امام صادق علیه السلام نقل کردن: ان الحلال من البیوع کل ما کان حلال من المعکول والمشروب و غیر ذلک. اونجی که از بیها حلاله عبارت است از اون چیزی که حلال باشه از معکول و مشروب. خب این ظاهرش اینه که باید یک مجاز چیزی اینجا باشه. یا منظور از بیوع مبیعاته، یعنی ان الحلال من المبیعات کل ما کان حلال من المعکول، هر چیزی که اکلش حلاله این میتواند به عنوان مبیع هم حلال باشه. یه یک چنین مجازی باید تو کلمه بیوع باشه، مجاز مفرد مرسل از باب مثلا علاقه اشتقاق. حالا اگر اشتقاق علاقه بدونیم، ان الحلال من البیوع یعنی مبیعات. یه یک که بگیم نه، ان الحلال من البیوع ما کان مبیعه، اینطوری باشه دیگه. حالا دوباره عرض میکنم: ان الحلال من البیوع، ان الحلال من البیوع کل ما کان مبیعه حلالا من المعکول و المشروب، که بشه مجاز در اسناد. این هم یه احتمال. خب حالا معنا خیلی مبهم نیست. می‌فرماید که آقا اگر یک چیزی اکلش، شربش، اینا حلال باشه و غیر اکل شرب از اون چیزایی که قوام زندگی مردم اینه، جامعه با اون برپاست و یباح لهم الانتفاع، شارع مقدس هم تکوینا و تشریعا اجازه انتفاع داده که مردم از این استفاده بکنن، خب وقتی استفادهش جایزه بیعش هم حلاله، اشکالی نداره. و ما کان محرما اصله منهیا عن، ظاهرا منظورش از اصل یعنی لولا مقام بی، یعنی اگر اصلا مقام بی نبود، فقط یه چیزی خودش بود و خودش استفادهش حرام بود، اگر یه چنین چیزی بود، این عرض کنم که دوستان صدا دارن یه باز قطع شد، هر چیزی که به خودی خودش استعمالاتش حرامه، خب و لازمش هم اینه که به درد نمیخوره، فاسده، چیزی که حالا مشکلی رو از مردم برطرف نمی کنه، خب محرمان یه لحظه محرمان اصله منهیان عن، نهی از او وجود داره، نهی هم توضیح دادیم جلسات قبل، لم یجز بیعه ولا شراءه، این نه فروشش جایزه و نه خریدش، صادرات و واردات هیچ کدومش جایز نیست نسبت به چنین چیزی. خب این هم روایت دعام الاسلام که قاعده کلی به ما میده. و فی النبوی المشهور، یه روایت مشهور نبوی هم داریم که ظاهرا باز ریشه نقل این روایت به اهل سنت برمیگرده، ولی در کتب فقهی ما هم مشهور شده، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، وقتی خدا تعالی چیزی رو تحریم بکنه ثمنش هم تحریم میکنه. داریم افرادی به هر حال می اومدن به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب هدایا و کادو زیاد می آوردن در دوران حاکمیت حضرت، از باب تقرب به حضرت، حالا با هر گونه نیتای خوب یا نیمه خوب، خب نیتای مختلفی داشتن، می آدم از حضرت هدیه‌ای می دادن، طرف می آمد صد تا شجاع می داد، کمتر بیشتر، و به عنوان حاکم حکومت اسلامی. برخی ها داریم بس حضرت احیانا خمر می آوردن جهت هدیه دادن، خب حضرت هم بعد نزول تحریم خمر قبول نمی کرد، رد می کرد، خب طرف پیشنهاد می داد که اصلا بفروشه یا پولش رو بده، یه چنین چیزی، خب حضرت فرمودن این هم جایز نیست، این که بخوای بفروشی فروشش هم جایز نیست، اینو دیگه کلا باید خالی کنی زمین، به قول امروزی ها باید بریزی تو چاه و به کار دیگه ای نمی آید، با فروشش هم نمیشه یه چیز حلالی رو به دست آورد. وقتی حرم شیئا حرم ثمنه، حرمه اول حرمت تکلیفیه، یعنی که تکلیفا انتفاع از اون حرامه، مثل خمر که شربش حرام شده. حرم ثمنه، این حرم ثمنه باز احتمالات داره دیگه، یا حرمه باز معنای حرمت تکلیفی باشه که خب این با اون دوتا حرمه از جهت معنا اینطوری سازگارترند. حالا من اسم آرایی ادبیش یادم رفته، تو بدی به این چه آرایی میگن، این حرمه با اون حرمه با همدیگه سازگارترن، اگر حرمه دوم رو هم تکلیفی بگیریم، سمنش رو حرام کرده یعنی تصرف در سمن رو حرام کرده که لازمش فساد معامله است. یه احتمال هم اینه که نبگیم حرمه دوم به معنای حرمت وضعیه، که تحریم وضعی سمن کنایی از باز فساد معامله. خب خلاصه اینکه معاملهش فاسده و پولی هم که از اون به دست میاد سحته، این خلاصش میشه. ازا عرفت ما طلبناه و جعلته فی بالک متدبرا لمدلولاته فنقود، مت حالا که اینایی که ما آوردیم و برای شناختی و تو ذهن توجه کردی به این روایات، جان مطلب رو، عمق فقاهت رو از این روایات دست آوردی، مدلولات اینا رو چه تدبر کردی و نقول، خب اینه، قد جرت عادت و غیر واحد علی تقسیم المکاسب الى محرم و مکروه و مباح. اگه دوستان یادشون باشه متاجر هم همین بود دیگه، شاید ثانی هم اونجا فرمودن رضوان الله علیه ما بزرگوار، اونجا داشتیم این بحثو که ما مکاسب رو به اعتبار ما یکتسب به یک سری تقسیمات داریم، به اعتبار خود کسب هم یک سری تقسیمات داریم، که به اعتبار خود کسب می‌فرمودن مستحب و واجب نداره، بلکه یا مکروه یا حرامه و یا مباح، بنا ان علی عدم وجود حمافل مکاسب، گفتن تو مکاسب مستحب و واجب نیست، اما شیخ می‌فرماد نه، ما میتونیم مثال بزنیم، ما امکان تمثیل المستحب مثل زراعت و رعیه، خب یک مدحی داریم در روایات نسبت به کشاورزی که میفهمیم کشاورز مورد توصیه، کشاورزی مورد توصیه شاره. خب پس زراعت میشود مستحب، از این راه انسان درآمد داشته باشه، یک مکسب مستحب داره. یا چوپانی تو روایات توصیه شده، مدح شده. حالا توصیه شده که روایات ندارم لفظ توصیه رو به کار ببرم، ولی مدح داریم تو روایات مدح شده که خداوند متعال انبیا و بهرال وادار به چوپانی میکرده که یک مقدمه برای تربیت اونها باشن که بتونن کار تربیت مردم رو هم به بهترین شکل انجام بدن. خود رسول اکرم هم تو روایات مکرر نقل شده که سابقه چوپانی دارن. من ماند به الیه شر، از اونجایی که شر به سوی اونها نزب کرده، فراخوانده، توصیه شده. احیانا موارد دیگه هم داریم تو روایات اینا که از بعضی از کارها تعریف شده. داریم برخی از انبیا خیاط هم بودن این چیزی، اگر از اون مدح رو بفهمیم. و ما امکان تمثیل دل واجب به صناعت واجبت کفایتن، فهمد صناعت واجبه کفایی. آقا جامعه مثلا پلیس میخواد، جامعه قصاب بخواد، نماشون واجبه کفاییه. اختلال نظام پیش میاد اگر کسی نرو بذاره زمین. خب واجبه کفایی واجبه دیگه، از اقسام واجبه بهرات. درسته واجبه عینی نیست، اما واجبه. خب میشه مثال داد، خصوصا اذا تعذر قیام الغیر به، خصوصا اگر من به کفایه قائم به اداء این واجب نباشه، خب تبدیل به واجب عینی هم میشه دیگه. خب میشه اینجوری مثال هایی هم بزنیم که آشان کسی از راه مثلا پلیس شدن بخواد درآمد داشته باشه، روزیشو تامین بکنه، اینم میشه اکتسابی که واجبه. فتعمل، خب اشکالی داره، اشکالش هم اینه، شیخ هم فرمودن که تو اینجور موارد، منظور شروع هم فرمودن که تو اینجور موارد اونی که از ادله استفاده میشه وجوب خود اون کاره، یا استحباب زراعت و چوپانیه، نه استحباب اکتساب به زراعت. طرف زراعت بکنه ولی اونی که برای تأمین نیاز زندگی خودش و زن و بچهش باشه و نخواد اینو بره بفروشه و داد و ستد بکنه، خود این کار زراعت مستحب، این عمل به مستحب کرد. اگر استحباب رو هم بپذیریم به اون معنای خاصی که ما تو مستحبات داریم، آقا این کار مستحب، برای خودش مستحبه که این کار رو بکنه، نه اینکه اکتساب پول در آوردن از راه زراعت و ادله داشته باشیم که مستحبه. یا چوپانی، خود این کار رو فرمودن مستحبه، ارزش داره، برحال انسان سازه، استعداد تربیت انسان رو در وجود انسان شکوفا میکنه، خود چوپانی، نه اکتساب به چوپانی، از راه چوپانی به درآمد رسیدن. اون پلیسی هم که گفتم، مثلا اون پلیسی، خود کار پلیس شدن واجبه، نه اکتساب به پلیس بودن. لذا اگر فرض بکنیم منبع کفایه نباشه، افرادی در جامعه باید برن کار پلیس رو انجام بدن و پلیس بشن، حتی اگر اکتسابی هم از این راه نداشته باشن، ده حقوقی به اونا ندن، حتی اگر اونا حقوق هم ندن، چون این یک کار لازم در جامعه است، باید مفت و رایگان افراد برن انجام بدن، مثل تجهیز میت به این شکلش. خب حالا یه فتح عملی داره، یه بحثی داره که دیگه بماند، همین مقدارش کافیه. خب و معنا حرمت الاکتساب، حرمت النقل و الانتقال به قصد ترتب الاثر. فهمت اکتساب حرامه، یعنی اینکه افراد بخوان اینجا معامله بکنند و معاوضه بکنند و بخواهند یک چیزی رو از کسی، یک مال رو از کسی به دیگری منتقل بکنند. حالا تو روایات فرض مجانیش هم داشتیم، آریه تو هم بود، تو روایات تحافل عقول عرض کنم که حالا آریه هیچ نقدی هم البته توش نیست، توش آری، ولی حضرت فرمودن آریهش هم حرامه، آریهش هم حرامه، با اینکه متضمن هیچ نقلی نیست فضلن از معاوضه. خب یا عرض کنم که هبه توش نقل هست ولی معاوضه نیست، نقل و انتقال هست ولی معاوضه نیست. این که میگیم اینها حرامه، یعنی این که از این راه مالک شدن یک چیزی این حرامه، در صورتی که طرف قصد ترتب اثر داره و میخواد نقل و انتقال بار بشه. خب منظور اثر حرام اینجا اگر طرف قصد داره این بار نمیشه، درست نیست. خب و اما حرمت و اکل المال فی مقابله ها، اما بحث حرمت تکلیفی تصرف در اون مالی که گرفته این متفرد بر فساد بیعه. خب دوستان عنایت دارن، این از اون سوالهای خیلی معروفیه، هی تو امتحانات شفاهی میپرسن، میگن رابطه فساد یا همون حرمت وضعی با حرمت چیه؟ کلمه حرمت به خودی خودش بیشتر انصراف به حرمت تکلیفی داره نه حرمت وضعی. از حرمت وضعی بیشتر تعبیر میکنن به فساد. ممکنه بپرسن رابطه حرمت تکلیفی با حرمت وضعی چیه یا رابطه حرمت و فساد چیه؟ دو تا سوال هم یک سوال هم فرقی با هم ندارن. باید بگید عموم خصوص من وجه. میگن عموم خصوص من وجه مثال بزنید برای ماده اجتماع و برای ماده افتراق. آقا معامله مواد مخدر هم حرامه هم فاسده، هم نفس معامله، انشاء معامله، بعت و قبلت و گفتن، هم این حرامه هم فاسده. طرف مالک این پولی که میگیره در مقابل ماده مخدر نمیشه، او هم مالک ماده مخدر نمیشه. خب این از اینجا. اما ماده افتراق حرمت چیه؟ مثال میزنید به بیع اندن ندا، میگید موقعی که از زوال روز جمعه شد، موقع زوال روز جمعه معامله کردن حرامه، اما اگر کسی العیاذ بالله اقدام کرد و معامله کرد این معامله درسته، طرفین مالک اون مالی که گرفتن میشن و تصرفاتی هم که میکنن حلاله. طرف زوال روز جمعه شد، رفت 2 کیلو سیب خرید، اون سیب خوردنش حلاله، نوش جانش، طرف مقابل هم مالک پول میشه و میتونه بره اون پول استفاده بکنه نوش جانش. ولی خود اقدام به معامله‌ای که این انجام دادن، این اقدام به معامله شون، این به اعتقابی که گفتن، این معصیت بوده و روز قیامت عقوبت اخروی داره. این هم میشه ماده افتراق حرمت از فساد. یه جاهایی هم بفرمایید.
این حاجا این بحث مواد مخدر رو بحث فقهی شما سازدارین یا حکمش هم اینطوریه؟
یعنی چی فقهی حکم؟ مگه ما داریم چی بحث میکنیم؟ ما داریم فقه شرعی حکم شرعی بحث میکنیم دیگه.
آه یعنی الان هم همینطوریه دیگه، آجا اون مالک مواد نمیشه، این مالک پول نمیشه، درسته؟
خب بله.
خواهش
میکنم. خب یه جایی هم فساد داریم و حرمت نداریم. مثلا در جایی که طرف چیز رو معامله بکنه که مالیت نداره، مثلا عرضم که خاک مفت این معامله بکنه، نفس اقدام بر معامله خاک مفت، مثلا 3 وجب خاک به طرف کسی میفروشه، از زمین 3 وجب خاک برمیداره میفروشه و 10,000 تومان میگیره. این خاک مفت خالی خالی که دارن میدن، این مالیت عرض کنم که چون نداره معامله فاسده، نه طرف مقابل مالک خاک میشه، نه این بند خدا مالک سمن میشه، هیچ کدوم مالک نمیشه، معامله فاسده. ولی ذات اقدام بر فروش خاک معصیت نیست، عقوبت نداره. به خاطر این بعت و قبلت و گفتن روی خاک، طرف روز قیامت عرض کنم که نمیبرن جهنم که چرا خاک فروختی گفتی به اتو هازا، اونم گفت قبل تو. نه اینطوری نیست. بله اینجاش دقت بکنید، نکته مهم اینه که درست نفس معامله حرمت تکلیفی نداره و فقط حرمت وضعی داره، فساد داره، ولی لازمه فساد اینه که طرف چون مالک پولی که گرفته نشده، اگر در اون پول تصرف بکنه تصرفاتش حرمت تکلیفی داره، حرمت تکلیفی برای معامله نیست ولی برای تصرفات معامله هست. حل آقا لازمه فساد و حرمت وضعی معامله حرمت تکلیفی تصرف در اون مالی هم که گرفته هست. اینو دوستان دقت بکنن، یعنی جایی که معامله فاسده چه خود معامله حرام باشه مثل مواد مخدر فروشی، چه خود معامله حرام نباشه مثل خاک فروشی، در هر دو صورت تصرف در ثمنی که گرفته او خودش حرامه، چون تصرف در مال غیره. کسی رفت عرضم که الان مثلا اصلاح و برای تراشیدن ریش خودش یه مالی رو داد به آرایشگر، آرایشگر مالک اون پولی که گرفته نمیشه. چرا؟ چون این معامله حرمت وضعی داره. حرمت تکلیفی داشته باشه معامله یا نداشته باشه معامله که ظاهرن داره، ولی خود حرمت وضعی معامله کافیه برای اینکه شخص مالک پولی که گرفته نمیشه. لذا در این پول بخواد تصرف بکنه، خود این یه حرام دیگه است، چون تصرف در ملک غیره. بله، اگر یقین داشته باشه آرایشگر که مالک واقعی پول راضیست، ولو بداند من مالک این پول نشدم و اون کار من باطل بوده و این پول هنوز در ملک اوست، ولو بداند پول در ملک اوست اما راضی من در این پول تصرف بکنم، تصرفات شما به خاطر این که یقین دارید به این که مالک راضیست حلاله. تصرفات شما در پولی که گرفتید به خاطر اینکه یقین دارید مالک ولو بداند شما مالک پول نیستید راضی به تصرفات شما در پوله، به خاطر این تصرفات شما حلال و حرام نیست، معصیت نداره، اما شما مالک پول نیستید. و اگه یه ذره احتمال بدید که مالک چنانچه بداند شما مالک پول نیستید راضی به تصرف شما در پول نباشه، خود تصرف شما در پول خودش یه معصیت دیگه هست، یه گناه دیگه هست. دقت فرمودی؟
بله آجا.
و اما حرمت اکل المال فی مقابلها، اکل مال یعنی تصرف، منظور تصرف در اون پولی که میگیره، فهو و متفرون علا فساد البی، این به خاطر اینه که بی فاسده، اهم از این که بی حرامم باشه یا نباشه. لانه مال الغیر فقع وقع فی یده بلا سبب شرعی، مال غیر بدون سبب شرعی دست او رسیده. و این قلنا بعدم تحریم، خود معامله هم حرام نباشه چون فاسده طرف مالک نمیشه. لان ظاهر ادله تحریم بیع مثل الخمر منصرف الى ما لو اراد ترتیب الاثار محرمه. فرمود که ادله‌ای که گفتن مثلا معامله خمر حرامه، مال جایی که طرف خمر رو میخواد بخره برای عرض کنم که مثلا شرب، جایی که برای شرب میخواد استفاده بکنه، این خود معامله فی حد ذاته حرام هست و فاسد هم هست. نتیجهش این میشه که پولی که برای خمر گرفته، تصرف در اون پول هم میشود حرام. اما اگر طرف اثر محللی رو قصد داره، طرف میخواد مثلا خمر رو میخره برای اینکه سرکه بکنه، اما لو قصد الاثر المحلل، خب اگر قصد میکنه اینو سرکه بکنه، اینجا دلیلی بر حرام بودن معامله نداریم بگوییم اینجا معامله حرامه، از این جهت که روایات اینجا رو شامل نمیشن. ظاهر و منصرف روایات حرمت معامله خمر عبارت است از جایی که معامله خمر میکنن با اینکه طرف بخوره، از روایات این برمیاد. این انصراف هم حالا باید دید آیا انصرافش به خاطر غلبه افراد، چون غالب معامله های خمر به قصد نوشیدن خمر اتفاق میفته که خب این انصراف ما به درد نمیخوره، یه انصراف در مقام استعمال هم هست، یعنی هر وقت میگن معامله خمر، جایی رو قصد میکنن که خمر قرار بعد معامله نوشیده شود علیاذ بالله، خب اینها رو برادران قصد میکنن، ولی لذا اونجا دارن میگوین که اینجا معامله حرامه. ولی اگر طرف خمر رو میگه برای اینکه سرکه بکنه، خب روایات به شکل کلی فرمودن که این درست نیست، اما انصرافشون اینجا رو خارج میکنه که این هم حرام باشه. قصد میکند، نیت میکند، بدعت میگذارد، تشبیه بدعت گذاشتن دیگه، بدعت میگذارد که من میخواهم معامله ای رو انجام بدم که شارع به من اجازه انجام این معامله رو نداده. خب ببینید عزیزان، یه بار اینه که شارع میاد میگوید فلان معامله رو نکنید، خب خودش نهی میکنه از این معامله کردن. خب این مثل بیع خمر برای شرب، بیع خمر برای شرب شارع نهی کرد، اما بیع خمر برای سرکه رو خب شارع نهی نکرد، نداریم شارع نهی کنه، چون ادله انصراف داشت، فرض کردیم ادله اینجا رو نمیگیره، انصراف دارن از این. اما شارع اومده از خمر الغاء مالیت کرده، گفته که آقا خمر نزد من مالیتش محترم نیست، ولو نزد عقلا خمر مالیتش محترمه، ولی نزد من شارع خمر مالیت نداره. به عبارت دیگر خمر نزد شارع مثل سمشت خاک پیش عقلا. چطور گفتیم معامله خاک پیش عقلا جایز نیست؟ به این معنا که فاسده، ولی حرام نیست. نفس انشاء معامله خاک سمشت خاک حرام نیست، فاسد. یا معامله سوسک، کسی بخواد مثلا سوسک عنکبوت بگیره بفروشه، همینطور عنکبوت های خونشون رو جمع کنه بفروشه، این معامله یه معامله ایه که شارع مقدس از این جهت باش مخالفت داره، حرام نیست. نفس انشاء معامله عنکبوت و سوسک حرام نیست، ولی چون مالیت نداره، عنکبوت نزد عقلا، سوسک نزد عقلا، فاقد مالیته، در نتیجه معامله به اینها رو شارع اجازه نمیده و راضی نیست. خمر نزد عقلا مالیت داره، ولی خدا اومده مالیت خمر رو الغا کرده، خمر شده مثل سوسک، مثل عنکبوت، دیگه از مالیت افتاده. لذا معامله خمر به قصد مثلا سرکه سازی و اثر حلال دیگه مشمول ادله نهی از معامله خمر نیست که حرام باشه، چون انصراف داشت از اون. لکن به خاطر نبود مالیت این معامله میشه حرام، میشه مثل معامله سوسک. خب معامله سوسک حکمش چیه؟ معامله سوسک حرمت تکلیفی نداره، حرمت وضعی داره. بله حرمت تکلیفی زمانی میتونه داشته باشه که طرف بیاد جنبه بدعتگذاری هم داشته باشه، طرف بیاید بگوید که من در مقابل خداوند متعال که اومد مالیت خمر رو الغا کرد، از باب حرمت و حرمت و احتراما، از باب احترام بخشیدن به خمر و اعتبار مالکیت برای خمر، میخوام اونو معامله کنم. آقا شما چونه داری خمر رو معامله میکنی؟ خمر مالیت نداره. میگه خدا گفته مالیت نداره، مالیت خمر رو الغا کرده، علیاذ بالله. این بنده خدا میگه که نه، من برای خمر مالیت اعتبار میکنم، میگم خمر مالیت داره، ارزش داره، حالا که ارزش داره پس میشه اینو معامله کرد، میخوام بفروشمش. خب پس معامله خمر اگر به قصد سرکه سازی باشه، اون ادله حرمت بیع خمر اونو نمیگیره، ولی به خاطر بدعت میتونه حرمت تکلیفی باز داشته باشه. نموداری بخوایم بکنیم، این میشه که بیع خمر یا به قصد اثر محرمه یا به قصد اثر محلله. اگر به قصد اثر محرم بود که خب ادله حرمت بیع خمر اونجا رو میگیرند، اگر به قصد اثر محلل بود دو حالت داره، باز تقسیم میشه بینی که شخص قصد تشریع داره، میخواد علیاذ بالله با خدا شاخ به شاخ بشه و روی خدا بایسته و بگه اگه توی خدا الغاء مالیت از خمر میکنی، من اعتبار مالیت برای خمر میکنم، خب اون وقت باز از این جهت حرمت تکلیفی داره، ولی حرمت وضعی که قطعا داره، خب حرمت وضعی داره چون فاسده. اما اگر اومد این طرف قصد تشریع هم نداره، خمر و معامله میخواد بکنه برای سرکه سازی، ولی نمیخواهد در مقابل خدا بایسته و الغاء مالیت خمر رو زیر پا بذاره، خب چنین کسی معاملش یحتمل که حرمت تکلیفی نداشته باشه، اما حرمت بذری باز داره. چرا؟ چون چیز رو معامله کرده که شارع او رو مثل خاک میدونه، مثل عنکبوت و سوسک میدونه، مالیت نداره. خب کسی عنکبوت و سوسک بفروشه، این حرام تکلیفی مرتکب نشده، معصیت نکرده، ولی معاملش باطله، پولی که گرفته رو مالک نمیشه. اگر بعدم بخواد تو اون پول تصرف بکنه، بعد خود اون تصرفه حرمت تکلیفی داره. اگر تا اینجا کسی سوالی داره از عزیزان بفرمایید.
حاجا
بفرمایید.
حاجا الان این حرمت یا حلال بودن نسبت به مثلا تو مثال شراب، نسبت هم به بایع هم به فروشنده، آخه بعضی وقتا هست حاجا، مثلا بایع میفروشه به قصد شراب، ولی خریدار به قصد مثلا حالا نمیدونم به قصد اینکه نمیدونم سرکه بکنه و اینا، حالا به قصد خوب مثلا به قصد اثر محلل میخره، آجا اینجا دوباره فرق میکنه؟
حرمت تکلیفی رو میشه تصور کرد که حرمت تکلیفی نسبت به طرفین متفاوت باشه. خب میشه تصور کرد که حکمشون یکی نباشه، ولی حرمت وضعی مال عقده، عقد یا فاسده یا درسته، دیگه نمیشه که عقد واسه یه طرف فاسده، نه عقد یا فاسده که هیچ کدوم به هر حال تو اینجا چیزی بهشون منتقل نشده، یا درسته و هر کدوم مالک اون چیزی که گرفتن میشن. خب حل شد؟
آجا نه متاسفانه متوجه نشدم.
ما گفتیم دو تا حرمت داریم، یه حرمت تکلیفی داریم، یه حرمت وضعی داریم. حرمت تکلیفی یعنی این که این کاری که من میکنم معصیت، گناه، روز قیامت چوب میزنم. خب این میگه جناب بایع شما کاری که کردی عقد نیست، ایجابه. جناب مشتری شما کاری که کردی عقد نیست، قبوله، خریدنه. میتونیم فرض بکنیم که فروختن بایع حرام باشه، خریدن مشتری حرام نباشه، یا برعکس. اینو میتونیم فرضهایی بکنیم، حالا نمیگم هست یا نیست، میشه یه فرضهایی کرد. خب به خاطر همین حرمت تکلیفی قائم به هر کدوم از دو نفره، میتونه از طرف یک کسی فروش حرام باشه، از طرف دیگری خرید حرام نباشه.
آجا در واقع بی انجام نشده دیگه، درسته؟
چرا؟
آجا آخه چون رو مال حرام رفته، روی یه چیزی رفته که اصلا مالیت شارع اجازه مالیت بهش نداده.
تو کجا؟ مثال چی؟
آجا همین مثلا مثال شراب. آجا
خب تو مثال شراب گفتیم هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره. حرمت وضعی یعنی چی؟ یعنی عقد فاسده. عقد فاسده یعنی چی؟ یعنی که اثر شرعی بر او بار نشده،
نمیشه.
اثر شرعی بار نمیشه یعنی چی؟ یعنی اینکه خمر از بایع به مشتری منتقل نشده، پس سمن هم از مشتری به بایع منتقل نشده. این قابل تفکیک نیست بین دو نفر.
بله جان.
خب بعد این مال عقد دیگه، عقد یا درسته یا باطله. و کیف کان فالاکتساب المحرم انواع نذکر کل منها فی طی مسائل، که امام شیخ رحمت الله علیه 5 تا اکتساب محرم ذکر میکنن با یه دونه خاتمه، که اون خاتمه از این 5 تا خارجه و این 5 تا رو ما باید به هر حال آرام آرام جلو بیایم. حالی همش مال فقه ما نیست، اون یکی فقهی هم که دارید تو یکی کلاستون بقیهش اونجا باید بخونی. خب اولین نوع از انواع اکتساب حرام، الاکتساب بالاعیان نجست عدام استثنی. انسان اگر بخواهد عین نجس رو وسیله درآمد قرار بده، پولی که به دست میاره این حرامه. انسان مالک پولی که با فروش عیان نجسه به دست میاره مالک این پول نمیشه. ظاهرا منظور از محرم یعنی اکتساب فاسد، نه اکتساب حرامه. الاکتساب المحرم یعنی اکتساب محرم وضعی، نه اکتساب محرم تکلیفی. منظور وضعیه، یعنی فاسد بودن معامله که شخص پشت سرش مالک چیزی که میگیره نمیشه و در اون چیزی که گرفته اگه بخواد تصرف بکنه حرمت تکلیفی هم به خاطر اون تصرف میاد، ولی خود این معامله ممکنه حرام باشه، ممکنه خود این معامله حرام نباشه. آقا با اعیان نجس معامله کردن جایز نیست، عدام از توسلی مگر چند مورد استثناست مثل عبد کافر که میرسیم صحبتشو میکنیم. و فیه مسائل و سمانن، هشت مسئله است. المسئله الاولا یحرم المعاوضه على بول غیر معکول لحم بلا خلاف ظاهر. غیر معکول لحم یعنی حیوانات حرام گوشت. فرماید فروختن بول حیوانات حرام گوشت جایزه، کسی هم معاوضه بکنه مالک پولش نمیشه و ظاهرا هم بین علما اختلافی نیست. چرا؟ مد لحرمتهی. چند تا دلیل داره. یکی این که خب این بول غیر معکول لحم به چه کاری میاد؟ منفعت بول در شربشه و شربش هم حرامه. وقتی شربش حرامه پس در نتیجه فروختنش هم بی‌معنا باطله و نجاستی و نجسه. خب ما تا حدیث تحفل عقول خوندیم، شیء من وجوه نجس، معامله کردن چیزی که نجسه و پور گرفتن در ازای اون جایز نیست. و عدم الانتفاع بهی منفعتا محللتا مقصوده، فرماد که هیچ منفعت حلال به درد بخوری تو این وجود نداره. منفعت عقلایی که عقلا بخوان ازش استفاده کنن وجود نداره. میدونید این بول غالب بولها مقدار زیادی مواد مضر به بدن هم توشون هست و اصلا شربش بسا خطرناک هم باشه. به خلاف برخی از افراد بول مثل بول ابل جلاله، شطور کبدش طوریه که میتواند یک سری موادی رو که در بدن سایر حیوانات باید دفع بشه از راه کلیه و ادرار دفع بشه، بدن شطور خب کبدش قویه اون مواد رو مولکولشون رو به هر حال میتونه بشکنه و در نتیجه به جای اینکه دفع بشه از راه کلیه و ادرار تو بدن گوشت تو بدن شطور اینا دیگه میسوزن و استفاده میشن. کنده ها یک ماده غذاییه در بدن شتر. این کبد رو شتر داره، سایر حیوانات ندارن. به خاطر همین ادرار شتر اون مواد سمی که تو سایر ادرارها هست نداره و ادرارش ادرار صاف و زلالیه. صاف و زلال یعنی این که آلوده به مواد سمی نیست به خلاف بول سایر حیوانات. خب اگر یک شتری جلاله بود، خب جلاله اینه که نجاست خار بود، شتر نجاست خار بنابر اینکه بولش نجس باشه، بولش نجس هست اما منفعت عقلایی داره. چرا؟ چون مواد سمی رو نداره. یا شتری که العیاذ بالله وعد شده، خب شتری که وعد شده او هم باز شما سمی در بولش نیست، بولش منفعت عقلایی داره، قابلیت شرب داره. خب اما خب باز ما مشکل داریم دیگه در مورد فروشش، جلوتر حالا باز باید صحبت بکنیم که آیا بول شتر رو میشه فروخ یا نمیشه فروخ، حالا جلوتر بحثش رو میکنیم. فرعانه الاول ما ادا بول الابل، پس در مورد شتر اونجایی که غیر معکول اللحم، میدونید خب ابل جلاله و ابل موتوه غیر معکول اللحمن، حرام گوشتند. وقتی حیوانی نجاست خار بشه یا حیوانی مورد وعده قرار بگیره ولی فی حد ناسه حلال گوشتن باشه، این حرام گوشت میشه. خب این در مورد شترهای حرام گوشت این اشکالو داریم که اینا غیر معکول اللحمند، اما بول جلاله و موتوئم منفعت محلله مقصوده از عبارت شیخ برمیاد که داره. خب اینه بماند الاول. خب در مورد بحث چیز حالا در مورد معکول و لحما حلال گوشتا صحبت میکنه. ما ادا بول الابل من اول ما یؤکل و لحما، فرمود حیوانات حلال گوشت که بولشون المحکوم به طهارت ها اندال مشهور، مشهور بول اینها رو حلال میتونه، مثل گوسفند. گوسفند اگر مثلا موتوع نباشه، خب حیوانیه که حلال گوشته و پاکم هست، بولش پاکه. ان قلنا به جواز شرب اختیارن کما علیه جماعت من القدما و المتأخرین بل ان المرتضى دعوا الاجماع علی، اگر بگوییم شرب بول اونها در مقام اختیار جایز، اشکالی نداره، فظاهر جواز و بیعها، پس بیعش هم اشکالی نداره. با اون روایاتی که خوندیم تون چند صفحه قبل، خب این بول بول پاکیه، منفعت محلله عقلایی داره، شرب به درد شرب بخوره و شربش هم شاعر نهی نکرده حلاله، خب پس میتونن اینو معامله بکنن و اشکالی نداره. و این قلنا به حرمت شربها، اما اگر گفتیم که نه اختیارن نمیشه باید بول و گوسفند یا بول و گاو و مانند اینها را استفاده کرد و نوشید و حرامه، یعنی اختیارن ها بس در مقام اختیاره، در مقام استرار نه، در مقام اختیار جایز نیست از این بول استفاده بشه، که برخی از علما هم همین رو فتوا دادن از باب استخباز، مستنده حرمت که برخی از فقها گفتن حرامه اینه که گفتن این خبیثه، خبائثه، و میدونید مشهور علما قائلن به اینکه خبائث اکل و شربشون حرامه. حرمت علیکم الخبائث، اشتباه نکنم دیگه، اگه آیه یادم رفت، آیه رو باید نگاه بکنی، حالا یه لحظه همین الانم نگاه بکنم. پیدا نکردم ولی داریم. بعد و یحرم علیهم الخبائث، آیه رو بیارم برای دوستان، سوره مبارکه اعراف آیه 157، سوره مبارکه اعراف آیه 157 که فرماید و ینهاهم عن المنکر، در مورد رسول اکرمه، و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. خب نگاه کنید بعدن قرآن 150 سوره اعراف، خب یکی از کارهایی که پیغمبر میکنه که خبائث رو تحریم میکنن. خیلی از فقها برداشتشون اینه، حالا اجماعی نیستا، یعنی خیلی از فقها برداشتشون اینه که منظور از خبائث یعنی چیزی که طبع انسان به شکل عادی اونو پس میزنه. چیزایی که طبع انسان به شکل عادی اونو پس میزنه، اگه کسی اون رو بخواد بخوره، این رو فرمودن حرمت شرعی داره. مثلا موی آدم بیفته فرضاً، یا حالا موی بعض حیوانات بیفته توی چای، شرب این، نوشیدن این چای، اون مو هم بخواد بره داخل شکم آدم، این چون خبائث طبع انسان اینو پس میزنه، خیلی از فقها فرمودن حرمت شرعی هم داره، روز قیامت طرفو چوب میزنن که چرا این مو رو خورده، عقوبت شرعی هم داره، عقوبت اخروی هم داره. خب این فتوای مشهور. خب آقایونی از فقها گفتن این آیه یکی از مصادیقش بول حیوانات حلال گوشته. بول حیوانات حلال گوشت که نجس، اما بول حیوانات حلال گوشت پاکه، در عین پاک بودن چون خبائث نوشیدنش حرامه. آقایونی که این مبنا رو دارند، ففی جواز بیعها قولان، حالا آیا میشه این رو معامله کرد، فروخت مثلا بول گاو یا گوسفند، یا نمیشه معامله کرد، اینجا دوتا قول وجود داره که دیگه وقت کلاس اجازه نمیده واردش بشیم، ردم کردیم. انشاءالله فردا با دوستان ادامه میدیم. آقایون اگر فرمایشی دارند بقیه میتونن تشریف ببرند، دوستانی که سوال دارند خدمتشون هستم.